دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. دانشجویان واحد علوم و تحقیقات برای دومین روز پیاپی تجمع کردند. حملات سایبری مانع انتشار برخی روزنامه‌های آمریکایی شد. و معترضان فرانسوی برای هفتمین هفته به تظاهرات خود ادامه دادند. محمد زرقامی هستم، به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. با شما مروری خواهیم داشت در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم بر آخرین تحولات ایران و جهان. با تمرکزی بر تحولات ایران آغاز می‌کنیم و با خبری در ارتباط با دانشجویان واحد علوم و تحقیقات که برای دومین روز پیاپی، اگر که دیروز هم اخبار مربوط به تجمع این دانشجویان رو دنبال کرده باشید، این دومین روزه که همچنان این تجمع اعتراض‌آمیز ادامه داره. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد برای دومین روز پیاپی در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولان این دانشگاه در برابر حادثه واژگونی اتوبوس تجمع کردند. همونطوری که میدونید و در جریان خبر قطعا قرار دارید، در حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در روز سه‌شنبه 4 دی ماه 10 تن کشته و 28 نفر زخمی شدند. روزبه بلحری همکارم در استودیو در کنار من حضور داره تا یک نگاه داشته باشیم به این تجمع که امروز ادامه داشته و ببینیم که در این تجمع چه گذشته تا این لحظه که اخبارش رو روزبه پیگیری کرده. روزبه
سلام محمد عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب همونطور که اشاره کردی، امروز دومین روز تجمع دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزادی اسلامی تهران بوده. از صبح حالا در شبکه‌های اجتماعی گفته شده بود که حراست سعی می‌کرده مانع ورود دانشجوها بشه که بخوان تجمع برگزار کنن، اما این تجمع برگزار شد. انعکاسش هم در خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولت، انعکاس پیدا کرد که گفتش که شمار دانشجوها رو به افزایش است. اما خب شعارهایی رو دانشجویان دادن که یکی از اونها رو الان با هم گوش میکنیم در ادامه شعارهای دیروز.
دانشجو میمیرد، ملت نمیپذیرد. دانشجو میمیرد.
یه شعار دیگرشون هم ادامه شعاری بود که دیروز دادند، شعاری که در حقیقت از طریق کشاورزان منطقه شرق اصفهان داده شد، رو به میهن پشت به دشمن. باز همین شعار رو امروز دانشجوها دادن. در تجمع امروز باز هم سخنرانی وجود داشت، همونطور که خب دیروز احتمالاً شنوندگان در جریان هستن یا خوانندگان وبسایت رادیو فردا، مادر یکی از کشته شدگان صحبت کرده بود. امروز هم یکی از دانشجویان صحبت کرده بود در مورد بحث لزوم پیگیری این حادثه که الان با هم گوش میکنیم صحبتاشو.
ما تا جان در بدن داریم دیگر هم به ذلت و خفت و خاری نخواهیم داد. ما ایستاده ایم که بگوییم دیگر توان دیدن چنین صحنه‌هایی بر ما نیست و ما نیز جایز نیست ببینیم و دم بر نیاوریم. ما دیگر سکوت نخواهیم کرد و با هیچ انگ و برچشمی از میدان خارج نخواهیم شد.
شنونده صدای یکی از خانواده‌های قربانیان این
دانشجویان
ببخشید من فکرم که خانواده ها بود. اما بپردازیم به ادامه بحثمون و خب از سه شنبه که این اتفاق افتاد تا این لحظه ما شاهد واکنش های بسیاری بودیم. آخرین واکنش ها در این باره چی بوده؟
خب هنوز موج انتقادها وجود داره به خصوص تو شبکه های اجتماعی، اما در سوی به حال مثلا مجلس بخوام اشاره کنم، فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس موسوم به فراکسیون امید گفته که اعضای فراکسیون از علی لاریجانی رئیس مجلس خواستن که یک جلسه برگزار بشه روز سه‌شنبه با حضور مسئولان ارشد دانشگاه آزاد اسلامی که مشخص بشه ماجرا از چه قرار بوده و این جلسه هم حداقل یک ساعت باشه. علی لاریجانی هم از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس امروز خواسته که هر چه سریعتر به این موضوع ورود پیدا بکنه و مقصرین رو شناسایی بکنه. اما نکته جالبی که در صحبت‌های مصطفی کواکبیان نماینده مجلس وجود داشت، امروز گفته که باید جوانب قضیه در جلسه علنی مجلس بررسی بشه و اشاره کرده که میگن ایده ضد انقلاب ترمز اتوبوس‌ها رو بریدن و این حرف عجیب غریبیه. خب البته مشخص ایشون نگفته که چه کسی یا چه کسانی این موضوع رو عنوان کردن. خب قبلا هم خیلی بحثا زیاد بود، اولا گفتن راننده سکته کرده، بعد معلوم شد سکته نکرده، تا آخرین لحظات هم سعی می‌کرده که جان مسافر دانشجو رو نجات بده. خانم زهرا صدر اعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، هم به نوشته خبرگزاری ایلنا خواستار پاسخگویی شده، انتقاد خیلی شدیدی از شهردار وقت تهران مطرح کرده، از خود رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس هیئت امنایی دانشگاه آزاد اسلامی و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم و تحقیقات، که هر کدوم اونها رو به دلایلی مسئول این حادثه دونسته، از جمله که مجوز چرا داده شده در اونجا ساخته بشه، چرا نظارت نشده بر بحث کیفیت جاده یا مسائل مربوط به این. اما دو تا موضوع دیگه که می‌خواستم بگم، یکی تو جلسه فوق‌العاده هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی مقرر شده که حتماً با متخلفین و خاطیان حادثه دلخراش برخورد قاطعانه و بدون مسامحه داشته باشه، و این در شرایطی که خود دانشجوها دیروز یه شورای که می‌دادن خواستار برکناری مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی و از جمله خود ولایتی بود که به صراحت در شورهاشون خواستار برکناری ولایتی شده.
از این مسئله نیست.
نه، و حالا غیر از این راجع به تجمع دیروز، سرپرست دانشگاه واحد علوم و تحقیقات به خبرنگار ایران راجع به تجمع دیروز گفته سر و صدا تا عصر ادامه داشت، بعد از آن تمام دانشجوها متفرق شدند. و بعد از اینکه گفته خبرنگار که دانشجوها خواستار استعفای مدیران رد بالایی دانشگاه آزاد اسلامی هستند، پاسخ داده ما فکر می‌کنیم ایده در زمین دشمن بازی می‌کنند، نباید به خواسته دشمن تن دهیم، این مدل اعتراضات اصلا درست نیست. آقای ولایتی هم که حالا همه میگن کجاست و چه و چه، مصاحبه‌ای داشته با خبرگزاری فارس و گفته که حادثه تلخی بوده، ما رسیدگی می‌کنیم، برخورد می‌کنیم و تلاش می‌کنیم کسایی که آسیب دیدن از لحاظ جراحت و اینها بهبود پیدا کنه.
سپاسگزارم. روزبه بلهری همکارم بود که نگاهی داشت به دومین روز تجمع دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. شما اگر در این باره نظری دارید و دوست دارید که نظرتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید، میتونید از طریق 2042022112212 که سنتی ترین روش تماس با رادیو فرداست تماس بگیرید، و یا اگر که دسترسی دارید و سری در شبکه‌های اجتماعی، میتونید از شناسه @فرداگرام در شبکه پیام رسان تلگرام استفاده کنید، ضمن اینکه میتونید عضو شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم بشید و خبرها رو لحظه به لحظه از طریق این شبکه پیام رسان دنبال کنید. اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم با مطالب متنوع‌تر تا لحظاتی دیگر. اگر امروز به تقویم ها نگاهی کنید، امروز نهم دی ماه، نهم دی ماه 9 سال پیش، پس از اعتراضاتی که صورت گرفت به دنبال انتخابات بحث برانگیز 88، گروهی از هواداران جمهوری اسلامی تجمعی برگزار کردند. در این خصوص می‌خوایم همراه بشیم، بیشتر صحبت کنیم، چون امروز تجمعی هم در تهران برگزار شده به مناسبت نهم دی ماه. همراه با آلان توفیقی هستیم، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، تا نگاه بیشتری داشته باشیم و موشکافانه تری داشته باشیم به آنچه که در این تجمع رخ داده، و بپردازیم به این موضوع که پس از 9 سال همچنان صحبت از مسئله‌ای که تحت عنوان فتنه 88 هست در بین مقام‌های حکومتی ایران جریان داره. آقای توفیقی بهتون سلام می‌کنم. شاید پیش از هر چیز همین سوال پیش بیاد که چگونه هست که هنوز پس از 9 سال صحبت از این مسئله به میون میاد و همچنان تأکید میشه روی اون، و حتی ما شاهد این بودیم که صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران بازنشر شده به صورت حتی تصویری و صوتی و در شبکه خود ایشون قرار داده شده، همراه با کتابی که عنوان شده که در همین خصوص قرار منتشر بشه، فتنه تقلب، که البته تقلب با غین.
بنده هم از ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. بله، همونطور که شما هم گفتید، واقعا 9 سال گذشته و خب البته جای تعجب نیست، چون این زخم هنوز در واقع موجوده، زخمی که به نوعی آقای خامنه‌ای همون موقع در یک سخنرانی اعلام کردن که این وقایعی که در سال 88 یعنی تقریبا 2 هفته بعد از انتخابات بود و اون راهپیمایی‌های عظیمی که در تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگه به وجود اومد، ایشون گفتن که مشروعیت نظام رو این افراد زیر سوال بردن و عملا وجهه و اعتبار بین المللی ایران رو خدشه‌دار کردن. خب البته ایشون این رو نسبت داد به اعتراض کاندیداها، ولی خب در همان زمان کاندیداها و بخش بزرگی از مردم که معترض بودن به نتیجه انتخابات، این وقایع رو نتیجه رفتار و عملکرد آقای خامنه‌ای و خب مجریان انتخابات که اون زمان دولت آقای احمدی نژاد بود می‌دونستن. این زخم چون هنوز وجود داره، آقای خامنه‌ای همچنان این افراد رو در حصر نگه داشته و خب مشهور هستش که آقای خامنه‌ای در رفتار خودش کینه‌هایی رو که از افراد به دل می‌گیره معمولاً هرگز از یاد نمیبره. الان هم این بازخوانی، بازنشر و حتی در واقع انتشار این کتاب فتنه تقلب به نوعی من فکر میکنم در راستای همین نگاهی هست که آقای خامنه‌ای به موضوعات اینچنینی داره.
آقای توفیقی اجازه بدید که یک سوالی رو بپرسم. در این کتاب اگر نگاه بکنید، تقلب با غین منتشر شده، منظور نظر انتشار دهندگان از این قضیه چیه؟ یعنی چه منظوری رو میخوان برسونن وقتی تقلب رو با غین مینویسن؟ آیا نظر خاصی رو دارن؟ چون به هر حال میدونیم تقلب با قاف چه یعنی چه نظری رو میرسونه؟
بله بله، ببینید این برمیگرده به قضیه وارونه نمایی و اینکه در واقع کسانی قصد داشته باشن قلب واقعیت بکنن. ببینید اگر کتابی تحت عنوان تقلب یعنی با قاف منتشر بشه، بیشتر متهم اون چه کسانی خواهند بود؟ متهم اون مجریان انتخابات خواهند بود، یعنی دولت آقای احمدی نژاد و فردی که به عنوان پیروز از انتخابات در واقع بیرون آورده شد و معرفی شد، و حامیان آقای احمدی نژاد، یعنی آقای خامنه‌ای، بیتش، شورای نگهبان و به هر حال نهادهایی که به طور مشخص هسته سخت قدرت جمهوری اسلامی رو تشکیل میدن. اما اگر بحث رو از زاویه‌ای که آقای خامنه‌ای و به هر حال هسته سخت قدرت میخواد ببینه، تقلب رو اگر مطرح میکنند، یعنی کسانی خواستند نظرات خودشون رو از طریق یک فتنه‌ای به جامعه اسلامی و در رأس اون مثلا رهبر در واقع تحمیل بکنند و این رو در واقع غلبه بدند، اون وقت میشه بر علیه کسانی که مدعی بودند در واقع در ادعای در واقع اونها رو متهم کرد. به نظر من این کتاب و اقداماتی که امروز ما شاهد اون هستیم، مثل این بازنمایی ها و بازنشر ها که عملا چیز جدیدی هم در اونها وجود نداره، تکرار یک سری مکررات حرفایی که از قبل زده شده.
آقای توفیقی،
فقط یک جمله، به خاطر این هستش که بتوانن جای متهم و شاکی رو عوض کنن. در تقلب این متهم آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای هستن، اما در تقلب متهم کاندیداها آقای موسوی و کروبی هستن که همچنان در حصر قرار دارن.
آقای توفیقی، امروز شاهد این هستیم که در این خصوص از آنچه که اتفاق افتاد در 88 در اصل حکومت با عنوان کودتای رنگی ناموفق اسم میبره و حتی صحبت میکنه از این که میخواستن تا پرتگاه جنگ داخلی پیش ببرن قضیه رو و براندازی نظام اسلامی رو در پی داشته باشه این قضیه. حتی ما شاهد بودیم که خانم فائزه هاشمی اخیرا صحبت کردن و در صحبتهاشون مسئله ای رو عنوان کردن در مورد فروپاشی محتوایی نظام جمهوری اسلامی. از دیگر سو ما میدونیم که در همین زمان اتفاقاتی رخ داد در دیماه، اعتراضات دیماه رو داشتیم. مجموع این شرایط و این واکنشی که حکومت داره نشون میده رو شما چگونه تحلیل میکنید و تا چه اندازه میتونه این رفتاری که داره حکومت نشون میده با برگزاری تجمع 9 دی یا رفتارهای مشابه جوابگو باشه در شرایط فعلی؟
ببینید، من برای ببخشید پاسخ دادن به این سوال شما ارجاع میدم به یکی از همین صحبت هایی که ادعا شده که مثلا صحبت های جدید و صحبت های تازه ی آقای خامنه ای که قبلا منتشر نشد، اینا در حالی که بارها هم در سخنرانی هاشون اینها رو تکرار کرده بودن ارجاع میدم. ایشون میگن که در همین متنی که توسط خبرگزاری ها منتقل بشه، عین جملهش اینه که اگر همه هم جمع شوند و بگویند ابطال انتخابات، باز تکرار میکنم، اگر همه هم جمع شوند و بگوین ابطال انتخابات، من قبول نخواهم کرد. این من قبول نخواهم کرد دقیقا مظهر اون استبداد دینی است که امروز جامعه ما با اون مواجه شده. حتی اگر همه جامعه، حتی اگر بخش بزرگی از جامعه، حتی اگر اکثریت جامعه با یک نظری مخالف باشند و اونها از راه های قانونی، سال 88 معترضان کاملا مدنی، حتی گاه هم بدون شعار و در سکوت کامل در یکی دو هفته اول، حالا بعدها به دلیل عدم پاسخگویی حکومت به سمت خشونت‌هایی هم کشیده شد، اما ابتدا کاملا مدنی بود. پاسخ حکومت همین پاسخ آقای خامنه‌ای بود که حتی اگر همه هم جمع شوند و بگویند ابطال، من قبول نخواهم کرد. آقای خامنه‌ای و متاسفانه اساس ولایت فقیه به گونه ای طراحی شده در ساختار جمهوری اسلامی که حتی اگر همه مردم جمع بشن و در مورد یک موضوعی نظر مخالف نظر رهبر داشته باشن، حالا فرقی نمی کنه، اعتراضات اقتصادی باشه که از دی 96 پارسال ما مواجهش هستیم، اعتراض به بیکفایتی یک مسئول دانشگاه آزاد باشه که در روز روشن 10 نفر از سرمایه های این کشور رو به دلیل بیکفایتی و عدم مدیریت صحیح به کشتن میده، اگر همه مردم، به هر حال اون همه‌ای که جمع شدن در دانشگاه آزاد و اعلام کردن که ما اعتراض داریم، کسی حرف اونها رو نمیشنوه. چرا؟ چون در ساختار جمهوری اسلامی ولایت فقیه در مقابل همه مردمه. حتی اگر همه مردم جمع بشن در یک موضوعی بگند نه، وقتی نظر آقای خامنه‌ای برخلاف اون باشه، باز هم به نظر آقای خامنه‌ای عمل خواهد شد. به همین دلیل من فکر نمی‌کنم که در ساختار و در وضعیت موجود تغییرات امیدوارکننده و چشمگیری ما بتونیم انتظار داشته باشیم.
سپاسگزارم آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، که از پاریس ما رو همراهی میکردید. همچنان شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. باز میخواییم در مورد همین موضوع و درباره نهم دیماه، که در نهم دیماه همونطوری که اشاره کردم، فراخانی رو شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به ریاست احمد جنتی در واکنش به تظاهرات هواداران جنبش سبز در تاسوعا عاشورای 88 داد و امروز در سالگرد اون قرار داریم و تجمعی در تهران برگزار شده بود. همکارم نیوشا صارمی از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما هستش تا نگاهی داشته باشه به آنچه که و بحث‌هایی که در این خصوص بوده. نیوشا
محمد، همونطور که گفتی امروز سالگرد 9 دی هستش، نهمین سالگردشه، روزی که حکومت در برای مقابله با اعتراضات سال 88 هواداراشو به خیابون آورد. حالا کاربرای فضای مجازی با رویکردهای مختلف درباره این روز نوشتن. ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار نوشته، ابوالفضل قدیانی که آقای قدیانی از زندانیان سیاسی بودن و فعال سیاسی هستن، تعبیر خوبی در خصوص 9 دی دارد که سالهاست در ذهن منم شکل گرفته، تعبیری که تمام تعاریف را در خصوص این روز در خود جای دارد. 9 دی در یک کلام می شود روز نکبت دینی، و اگر بخواهیم بیشتر بگوییم، روزی که ساخته دستگاه دروغ و سرکوب است. فائزه عبدیپور فعال دانشجویی و همسر محمد شریفی از دراویش زندانیه، او هم در توییتر نوشته 9 دی مثل خیلی روزهای دیگه بوی خون میده، بوی درد و ایستادگی. کاربری با نام پدرخوانده هم نوشته 9 دی برای جمهوری اسلامی خیلی مهم بود که پارسال مردم این تاریخ رو به نام خودشون زدن، به نام براندازی. اشارش به اعتراضات دی ماه سال گذشته است. او نوشته نه سبز، نه بنفش و نه حکومتی و نه اصلاحاتی، به نام براندازی، استارتی که از کرمانشاه خورد و کل کشور رو در بر گرفت. شیما بابایی که سابقه بازداشت هم داره نوشته امروز 9 دی 97 درست یک سال از شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا میگذره. یک سال پیش مردم در چنین روزی در خیابان فریاد زدند خامنه‌ای بدونه به زودی سرنگونه. روز 9 دی را از حکومت پس گرفتیم و بدون شک ایران را هم پس میگیریم. کاربری با نام هادی افتخاری هم نوشته عاشورای 88 نماد اعتراض مسالمت‌آمیز بود. حکومت در عوض مواجهه عقلانی با آن سناریوی خطرناک سرکوب خونین و سپس قلب واقعیت توسط رسانه فاسد حکومتی را در پیش گرفت. غافل از آنکه هیچ نهاده ساختگی قادر به پاک کردن این ننگ از پیشانی حکومت نیست.
در این خصوص موافقانی هم بودند که اظهار نظر کنن، یعنی در خصوص همین تظاهرات 9 دی؟
خب طرفدارای حکومت هم حضور فعالی داشتن و چون که همزمان با 9 دی یک کتابی هم منتشر شده با نام فتنه تقلب که انتشارات انقلاب اسلامی
وابسته با قین.
بله بله با قین، وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای منتشرش کرده. کاربران طرفدار حاکمیت هم همین رو هشتگ کردن، یعنی همون فتنه تقلب باقی. نرجس بانو نوشته سال 88 فتنه‌گرا میگفتن آخر سال شما نیستید، الان هم براندازا همینو میگن، اون موقع تو خیابون بودن، حداقل الان زیر پتوان. محمد صالح مفتاح مدیر پایگاه خبری فردا که یک وبسایت اصولگراست نوشته محض یاداوری عرض کنم محسن رضایی در سال 88 در کران موسوی و کروبی یکی از مدعیان تقلب در انتخابات بود. 9 دی علیه همه دروغگوها بود. اشارش به توییت چند روز گذشته محسن رضایی که در رابطه با کربلا 4 گفته بود و گفته بود که یک عملیات فریب بوده. کاربری به نام فامیل دور هم نوشته اون زمانی که خواص یا از فتنه حمایت کردن یا سکوت کردن، اون زمانی که حضرت آقا منظورشون آیت الله خامنه ای ندای عین عمار سر دادن، این مردم بودن که پای رهبر انقلاب ایستادن، این مردم بودن که حماسه 9 دی رو رقم زدن تا خواص دوباره دهن باز کنن. خواص همیشه یک قدم عقب‌تر از مردمن. محمد صدارت که معمم هم هست در توییتر نوشته روز 9 دی بحث چپ و راست نبود، بحث انقلاب و ضد انقلاب بود. حتی اونایی که خرداد 88 در طرفداری از میرحسین راهپیمایی کرده بودند و بعداً متوجه اشتباهاتشون و خیانت‌های فتنه‌گرا شده بودند، در حماسه 9 دی علیه تعبیر و فتنه تقلب، همون هشتگی که گفتم، تو راه پیمایی ها با ما حضور داشتن، الان هم باید در مقابل دشمنان انقلاب بیستیم. اینها طرفداران حاکمیت بودن که
سپاسگزارم از نیوشا سارمی، چون وقتمون خیلی زیاد نیست. این داستان کتاب فتنه تقلب هم من رو یاد داستانی انداخت که خیلی از املاهایی که این روزها میبینیم در شبکه‌های اجتماعی ایراد داره. گاهی اوقات صابون مثلا با سین نوشته میشه به جای ساد. به هر حال امیدواریم که این باعث تکرار مکرر اشتباهات املایی نشه. اما اجازه بدید که بپردازیم به یک سوژه نزدیک به آنچه که صحبت کردیم. همونطوری که گفتم صحبت کردیم در مورد تظاهرات 9 دی ماه، تظاهرات هواداران حکومت در واکنش به تظاهرات هواداران جنبش سبز. حسن خمینی نوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گفته باید قواعد رفتار انسان‌ها و علل سقوط و ثبوت رو به دست بیاریم تا در زندگی رعایت کنیم و الا هیچ تضمینی وجود نداره که ما بمانیم و دیگران بروند. به گفته او باید از روزی ترسید که جایگاه ها به هم بریزد و نقش ها دگرگون شود. وحید پور استاد.
حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی جمعه شب با اشاره به این که زیربنای یک جامعه احساس رضایت مردم است گفت هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و دیگران بروند. به گفته او اگر قواعد را رعایت نکنید عرصه را از شما میگیرند. حسن خمینی همچنین گفت
علل سقوط و ثبوت جوامع رو به دست بیاریم. از این شباهتی که پشت سر با پیش رو داره ببینیم قواعد پشت سر چه بوده، چی باعث از بین رفتنشون شده. اینکه جامعه دائم در حال ستیز پاره پاره شدن، این از ادبار دوله. پخش مستمر کینه، انتشار مرتب نفاق، افراد در جامعه مجبورشن دوگانه باشند. اینکه دونه دونه ما از صداقت دور بشیم. اگه یه وقتی دیدیم ما اصولمون در رفته، به فروعات میچسبیم، این جامعه یعنی علائم، از علائم میشه استدلال شده، یعنی اینا دلالت میکنه شما رو، یعنی راهنمایی میکنه، یعنی به اون نشون میده. میده که داره این جامعه مشکل پیدا میکنه، که انا زنگ خطره.
نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی با اشاره به دلایل احتمالی برای فروپاشی یک حکومت گفته است در آموزه‌های شیعه مسائلی چون زیر پا گذاشتن اصول اساسی، ظلم و فرومایگان را مقدم داشتن و فرزانگان را مؤخر قرار دادن به عنوان دلایلی برای فروپاشی یک حکومت محسوب می شود. حسن خمینی همچنین گفت باید از روزی ترسید که جایگاه ها به هم بریزد و نقش ها دگرگون شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
نفس هشدار دادن درباره سرنوشت حکومت البته در بین روحانیان یک سنت قدیمی، 100 سال این روایت رو میخونن که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. حتی خود آیت الله خمینی هم خرداد 1360 زمانی که در اوج قدرت بود اون جملات معروف رو به مسئولین گفت که بترسید از روزی که یک انفجار حاصل شود و مردم فاتحه حکومت رو بخونند. منتها بعد از اعتراضات دیما این هشدارها بیشتر و صریح‌تر شده. حرف مشترک همه اینها هم این هست که جمهوری اسلامی در حال تکرار همون مسیر کلاسیکی است که تمام حکومت‌های تاریخ طی کردند و به فروپاشی رسیدند، یعنی بی‌اعتنایی به اعتراضات، فرو رفتن بیشتر در باطلاق ظلم، فساد و تبعیض.
پنجشنبه گذشته نیز فائزی هاشمی نماینده سابق مجلس و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگوی با روزنامه مستقل چاپ تهران گفته بود نظام جمهوری اسلامی دچار فروپاشی محتوایی شده و اگر فروپاشی فیزیکی تاکنون رخ نداده به این دلیل است که مردم نگرانند بعد از جمهوری اسلامی چه کسی بر سر کار خواهد آمد. فائزه هاشمی در خرداد سال 97 هم گفته بود سیاستهایی که حکومت در پیش گرفته کشور را به سمت براندازی هدایت می‌کند و نیازی به کار دیگران نیست. در ماه‌های اخیر جامعه شناسان و فعالان سیاسی بیش از گذشته نسبت به فروپاشی در جمهوری اسلامی هشدار می‌دهند. عباس عبدی پژوهشگر اجتماعی و سیاسی چندی قبل در گفتگو با شبکه 4 تلویزیون جمهوری اسلامی درباره فروپاشی اجتماعی در ایران گفته بود
این وضعیت ادامه پیدا کنه نهایتاً ما با یک وضعیت فروپاشی مواجه می‌شیم که نمونه‌هاشو داشتیم. مثلا اتحاد جماهیر شوروی رو میتونین ببینیم با این وضعیت مواجه شد، یا کشورهای بلوک شرق، یا توی سالهای اخیر وضعیت لیبی، سوریه یا جاهای دیگه وضعیت که میبینیم چیزی به نام جامعه نمیبینیم. اون چه که این حتی میدونید این صحبت مال زمان دوره دولت اصلاحاته، اصلا رفتی به دولت بعدم نداره. چون بعضیا فکر میکنن به این مسئله الان که برای شما مهم شده چون آثار اون نگاه اینی تر شده. ببینید منظور ما فروپاشی این نیست که اینی یه ساختمون یهو ریخته پایین. منظور اینه که جامعه یه شاخصایی داره، یه نهادهایی داره، این نهادها به ما نشون میدن که کارکرد واقعیشون رو نداره. وقتی که ندارن و هیچ اتفاقی هم رخ نمیده برای بهبود این شاخصا، ما نتیجه میگیریم که خب این ادامه که پیدا کنه یه جایی متوقف میشه و فرو میپاشه. شما مثالی که بخوام بزنم اینه، مثلا یه ماشینی رو فرض کنید با سرعت 100 کیلومتر میره، یهوی بنزین تموم میکنه، خب چه اتفاقی میفته؟ که وای نمیسته که، با سرعت شتاب کند شونده میره جلو. اما یه کسی که ناظره میگه این بنزین تموم کرده، این وای میسته آخرش.
محمد رضا تاجیک، مشاور سیاسی رئیس جمهور پیشین ایران محمد خاتمی، در گفتگو با اعتماد آنلاین وضعیت ایران امروز را به کشتی تایتانیک تشبیه کرده بود که به تعبیر او اسیر گرداب شده است. آقای تاجیک مشکل به وجود آمده در ایران امروز را در عواملی چون ساختار کشتی، راهبران کشتی، رفتار سرنشینان کشتی و عامل بیرونی طوفان و گرداب می‌داند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
فضای سیاسی ایران رو که نگاه میکنیم همه در حال هشدارند. حالا یکی مثل آقای حسن خمینی با نگاه فقهی و دینی حدیث میخونه درباره فروپاشی و احتمال اون هشدار میده، یکی مثل محمد رضا تاجیک نگاه استراتژیک و علمی داره. به نظرم این رو باید واکنش بخش‌های مختلف قدرت به شرایط مهیبی بدونیم که در یک سال اخیر ایران گرفتارش بوده. بحران در سیاست خارجی، در اقتصاد، تضادهای حاد اجتماعی و از همه مهمتر و بدتر نبود راه خروج. انگار اینکه حکومت هیچ طرح و برنامه‌ای برای خروج از بحران نداره و امیدی به تغییر شرایط حداقل روی کاغذ نیست.
به گفته محمد رضا تاجیک، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در زمان محمد خاتمی، ایران امروز سر حال نیست تا جایی که هر جمعیت، فرد و نهادی در حال جدا شدن از کارکرد اصلی و ذاتی خود است.
شنونده گزارشی بودید از وحید پور استاد. حسن خمینی نوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گفته باید قواعد رفتار انسانها و علل سقوط و ثبوت رو به دست بیاریم تا در زندگی رعایت کنیم و الا هیچ تضمینی وجود نداره که ما بمانیم و دیگران بروند. از اینکه شنونده این مجله نیمروزی بودید سپاسگزارم. برای اون دسته از شنوندگانی که مایل هستند نظراتشون رو با ما در میون بگذارند، چه درباره آن چه در این مجله نیمروزی شنیدند، چه درباره مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روز، توصیه میکنم که حتما از شناسه @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام که استفاده کنید. ساده ترین راه برای اینه که پیام صوتی و یا کتبی خودتون رو به ما منتقل کنید.